حرکت زنان در اقتصاد کشور سالانه اقتصاد افغانستان بیشتر از 1 میلیارد دلار زیان می‌بیند.
به گفته خانم ستکنی، به طور عموم حقوق بشر برای حکومت امریکا یک اولویت است. طالبان با تسلط دوباره بر افغانستان در اگست سال 2021 میلادی محدودیت های شدید را بر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم وضع کردند و از تحصیلات عالی زنان و دختران در پایان سال 2022 میلادی مانع شدند. حکومت طالبان همچنان کار زنان و دختران را در اکثر ادارات دولتی، نهادها و مؤسسات غیر دولتی داخلی و خارجی به شمول دفاتر سازمان ملل متحد منع کردند. طالبان میگویند که به حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلامی احترام میکنند، ولی اینک با گذشت بیش از 2 سال این چارچوب را دقیقا تعریف نکردند.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی و علاقمندان برنامه فرهنگی مجله آزادی، امیدواریم که در فضای پر از آرامش شنونده ما بوده و این شما را از مجله آزادی را تا آخر بشنوید. زندگی در گذر است و آنچه که به ما به جا میماند همان انسان دوستی و محبت با یک دیگر است. با آرزوی این که دلهایتان پر از محبت باشد، مطالب و داشته های این شماره را و معرفی میگیریم. در این شماره اینها را داریم: داستانی با عنوان پیوند از داستان نویس خوب ما نعمت الله ترکانی، 3 جالب آموزنده از رسانه ها را نیز داریم، پارچه شعری از لیلی غزل به صدای بانو عفیفه ساکب، مطلب معلوماتی در مورد داستان و انواع آن، یادی از قاسم افغان آن استاد موسیقی خرابات کابل، و اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. جوامع بشری به ویژه جامعه افغانی مملو از حوادثی است که از دیدن و شنیدن آن موی بر بدن آدم راست می شود. از این جمله تمسخر بر معلولیت و کمی عضوی از اعضای بدن انسان از سوی افراد گویا سالم الاعضا هست که بیشترین این وضعیت و عکس العمل به ویژه در دوران متعلمی و محصلی بین جوانان که اگر نقصی در عضو یک همسنفی خود ببینن، فرد ناقص الاعضا را با نامهای اهانت آمیز کور و یک چشمه، شل و لنگ، کل و بیموی، قدو و پستو و سایر نامهایی که فرد مخاطب با تکرار آن از زندگی سیر و از ادامه تحصیل و یا کار و رفته رفته این شخص را گوشگیر و شماری را تا سرحد خودکشی می رساند که این کار در کشورهای پیشرفته غربی نه تنها اجازه ندارد بلکه جرم شمرده می شود. در این هفته داستانی داریم از این گونه ها که مادری از این وضعیت معلولیت و رنجی که فرزندش متحمل می شود به سطوع آمده به یک ایثار و از خودگذری می پردازد. این داستان از نوشته های دوست گرامی نعمت الله ترکانی است که همکارم رویا معدومی می خواند.
به آینه که نظر می اندازم تارهای سپید در میان گیسوهایم را میبینم. رنگ تیره پوستم، چین و چروکهایی که در زیر چشمهایم پیدا شده و به گذشته هایم میاندیشم. به سرنوشتی که مثل باد سرسر میرود و تیر میشود و میدانم این نشانه پیریست. خاطرات کودکی و نوجوانیم در خیالاتم زنده میشوند. روزی که برای اولین بار خودم را جوان یافتم، روزی که دانشگاه رفتم، روزی که به خانه شوهر رفتم و روزی که مادر شدم. مثل که فیلم سینمایی را تماشا می کنم. همه و همه می آیند و می روند تا به امروز می رسند. راستی زندگی چقدر پرخم و پیچ و چقدر زود گذر است. تا فکر می کنی جوان می شوی، خانواده می سازی، دارایی و پول سرشته می کنی و بالاخره زندگی به آخرش می رسد. صنف دوم مکتب بودم. در راه هرات قندهار با پدر و مادرم سفر می کردم. سرویس که ما را می برد چپه شد و در اثر آن من یک گوش خود را از دست دادم و سرم به شدت زخمی شد. آن سال برای خانواده من سال بدی بود، زیرا پدرم و مادرم هم زخمی شده بودند. اما چی می شد کرد؟ خواست خداوند بود و شکر می کردیم که کسی از ما تلف نشد. من دو ماه به شفاخانه بستر بودم. وقتی به خانه آمدم، چون موهایم کوتاه بود، متوجه شدند که من یک گوش دارم و مرا یک گوش نام گذاشتند. در مکتب هم خیلی زود به یک گوش شهرت یافتم و یک روز حتی یکی از معلمین ما هم از روی خشم مرا یک گوش خطاب کرد. از گوش سمت راست من فقط یک توته ناچیز باقی مانده بود که بر علاوه این که به حساب گوش نمی آمد، خیلی بدقواره می نمود. مرا نسرین یک گوش صدا می کردند و تقریبا به همین نام مشهور شده بودم. سال گذشت و موهایم آنقدر دراز شده بودند که روی گوشهایم را پوشانده بودند. مادرم هر روز قبل از رفتن به مکتب موهایم را حسابی شانه می زد که دیگر گوشهایم معلوم نمی شد. اما چه سود؟ دخترها در صنف موهایم را پس می زدند و تا می توانستند خنده می کردند. یک روز خودم را در آینه دیدم. خدای من، چقدر بدقواره بودم. کمبود یک گوش مرا زشت نشان می داد. چهره مهتابی رنگ، بینی کوچک، چشمهای بادامی، ابروهای به هم پیوسته و دهن غنچه مانندم را تحت شعاع قرار می داد. صنف هشتم مکتب بودم که حس کردم جوان شدم. روزها به فکر فرو می رفتم. از آینده تاریکم می ترسیدم. گاه با خودم گریه می کردم. از مکتب، از همصنفی هایم بدبر بودم. با هیچ کس دلم نمی شد سر سخن شوم، غیر از مادر و پدرم. حتی دو برادر کوچکم هم گاهی که با من لج داشتند مرا یک گوش صدا می کردند. 18 ساله بودم که از هرات به کابل کوچ کردیم. پدرم آنجا وظیفه گرفته بود. خوشحال بودم، زیرا آنجا دیگر محیط تازه‌ای بود و بر علاوه کس خبر نداشت که من یک گوش دارم و من نسرین یک گوش هستم. گیسوهای بلندم را چنان پرورش داده بودم که گاه گوشهایم نمایان نمی شدند. سال بعدش به دانشگاه رفتم. تا آن موقع کس نمی دانست من یک گوش دارم. پسرهای زیاده به من نگاه می کردند. می دانستم که دلشان را می بردم و آرزو می کردند روز همسرشان باشم. از اینکه توجه همه را جلب نموده بودم و مرا در جمله زیبارویان فکر می کردند خوشحال بودم. اما این خوشحالی من دیر دوام نکرد، زیرا دخترانی که از صنفی های دوران مکتبم از هرات به دانشگاه کابل آمده بودند، از روی حسادت هم که بود مرا یک گوش معرفی نموده بودند که به زودی در میان بعضی از دوستان با این نام زبان زد شدم. حتی روز یکی از همصنفی هایم که پسر لایق هم بود، طور خصوصی از من پرسید: راست است که یک گوش دارم؟ البته من جوابش را ندادم، اما او دانست که این یک حقیقت است که من یک گوش دارم. باز همان غصه های اولیم شروع شده بودند. دیگر از درس و دانشگاه هم خسته شده بودم. یک روز مادرم با خوشحالی گفت: دکتر فرانسوی به شفاخانه مستورات برایم وعده کرده که یک گوش برایت پیوند می زند. ابتدا خیال کردم مادرم مرا دست می اندازد و مسخره می کند، ولی بعد از آن که داستان ملاقات او و پدرم را با دکتر فرانسوی تکرار کرد، من قبول کردم. پرسیدم: آیا این گوش پلاستیکی یا حقیقی است؟ مادرم با خنده‌ای گفت: گوش حقیقی از فرانسه می آورد. بالاخره آن روز فرا رسید. در دهلیز شفاخانه انتظار دکتر را می کشیدیم. مادرم مرا دل می داد: دخترم، تو دیگر بزرگ شده ای، باید نترسی، مثل آب یک گوش تو را دوباره می سازند و این قبیل گپ‌ها. تا دکتر آمد. دکتر فرانسوی مرد نسبتاً بلند قد و میان ساله بود. عینک زربینی گذاشته بود که باریش کوتاهش زیبایی خاصی برایش می داد. با یک دکتر افغانی صحبت می کرد و دکتر افغانی ترجمهش را به ما می گفت. هفته آینده روز دوشنبه من عمل پیوند را انجام می دهم. ما مطمئن به خانه رسیدیم. از شوق سر از پا نمی شناختم. خیال می کردم دوباره تولد خواهم شد. بعد از عمل گوشم برای مدت 4 روز مادرم به دیدنم نیامد. هرچی راجع به او می پرسیدم می گفتند کار دارد و بالاخره روز 4 آمد. از خوشحالی سر از پا نمی شناخت. 10 روز بعد پلسترهای روی گوشم را دور کردند. باور نکردنی بود. خدای من، چقدر زیبا بودم. حالا دیگر نمی خواستم گیسوهای درازه داشته باشم. دلم می شد همه مردم ببینند که من یک گوش نیستم. از شفاخانه که بیرون شدم گیسوهایم را کوتاه کردم. دیگر در دانشگاه با سر بلند می گشتم. مادرم همواره برایم می گفت: خدا را شکر که دیگر غصه ای نداری. و پدرم مرا به درسهایم تشویق می کرد. سال بعد ازدواج کردم و به خانه شوهر رفتم. سالها به همین منوال گذشت. صاحب پروین، روین و فرزاد شدم و دانستم مادر یعنی چی. مادرم گاهی می گفت: دخترم، بگذار گیسوانت بلند باشد، زینت زن گیسوی بلند اوست. ولی من می خواستم تمام مردم دنیا بدانند که من دارای 2 گوش هستم. سالهای زیادی از آن ایام می گذشت. یک روز برادرم با وارخطایی به خانه ام آمد و گفت: حال مادرم خراب است. وقتی به خانه پدرم رفتم، مادرم رمقی نداشت و حمله قلبی کارش را یکسره ساخته بود. از دهنش کف سفید و از بینیش خون بیرون جسته و چهرهش کبود شده بود. با فریاد و گریه خودم را به او رسانده رویش را بوسیدم. خیلی سرد بود و دانستم که دیگر چشمهای پر از مهرش را به سویم باز نخواهد کرد. مثل دوران کودکیم با گیریه به گیسوانش چنگ انداختم و خود را امیل گردنش ساختم و گیریه کردم. ضمن آن که گیسوهای انبوه او را نوازش می کردم، متوجه شدم که گوش سمت راستش نیست. با فریاد بلند 2 دسته به صورتم کوبیده و از هوش رفتم.
داستانی بود با عنوان پیوند از داستان پرداز مشهور نعمت الله ترکانی. در این هفته هم به 3 جالب آموزنده اکتفا کردیم. جالب نخست، جامعه تبعیض زده و سنتی، از صفحه استاد کاظم امینی. جالب دوم، قصه شیخ، از صفحه دلنشین. و جالب سوم، کابل مسافر، از صفحه استاد جاوید فرهاد. در آغاز جامعه تبعیض زده و سنتی. یکی از دوستانم وقتی در کوچه سگی از جنس گرگ را دید خوشش آمد و آن را به خانه آورد. با علاقه برایش نان و آب داد و شکمش را سیر کرد. چون علاقه به این جنس سگها داشت تصمیم گرفت آن را نگه دارد. هنوز چند ساعتی از این واقع نگذشته بود که اهل خانه متوجه شدن سگ ماده است. قرار شد حیوان بی زبان را از خانه برانند. با آنکه اطفال خانه علاقه داشتن این سگ را در خانه نگه دارند و با آن بازی کنند. مقوله معروفی است که میگویند محصول جامعه عقب مانده افکار عقب مانده و سنتی است. در این گونه جوامع حتی حیوانات زبان بسته نیز مورد تبعیض و خشونت جنسیتی قرار میگیرند، چه رسد به انسانها و اشرف مخلوقات. جالب دوم، قصه شیخ. جوانی تصمیم گرفت از دختر مورد پسندش خواستگاری کند، اما قبل از اقدام به این کار از مردم در مورد آن دختر جویای معلومات شد. مردم چنین جواب دادند: این دختر بدنام، بی‌ادب، بدخوی و خشن است. آن شخص از تصمیم خود منصرف شده و به خانه خود برگشت و در مسیر را با شیخ کهنسالی روبرو شد. شیخ پرسید: فرزندم چه شده؟ چرا اینقدر پریشان و گرفته ای؟ آن شخص قصه را از اول تا آخر برای شیخ بیان نمود. شیخ گفت: بیا فرزندم، من یکی از دخترانم را به عقد تو در می آورم، اما قبل از آن برو و از مردم درباره دخترانم پرسو جو کن. شخص رفت و از مردم محل در مورد دختران شیخ سوال کرد و دوباره نزد شیخ آمد. شیخ از آن جوان پرسید: مردم چه گفتند؟ مردم گفتند دختران شیخ بسیار بد اخلاق، بی ادب، بی حیا، فاسق و بی بند و بارند. شیخ گفت: با من به خانه بیا. وقتی که آن شخص به خانه شیخ رفت، به جز یک زن پیر کسی را ندید و آن پیرزن همسر شیخ بود که به خاطر عقیم و نازا بودنش هیچ فرزندی به دنیا نیاورده بود. زمانی که شخص از دیدن این حالت شوکه شد، شیخ برایش گفت: فرزندم، مردم به هیچ کسی رحم نمی کنند و دانسته و نادانسته در حق دیگران هرچه و هر قسمی که خواستن حکم می کنند. جالب سوم، کابل مسافر است. کافه ها پر است از تنهایی و مگس ها روی میز ها وزوز می کنند. زندگی بدقلق شده است. دست رویش را نمی شوید، قهوهش را نمی نوشد، جراب هایش را نمی پوشد. عشق بی نمک مانده و هیچ حسی اشتهای عاطفی آدم را تحریک نمی کند. صدای احمد زایر زندانی است، شنیدن سراهنگ ممنوع. مردم تصویر لبخندهایشان را در خانه قاب می کنند. پایان چوک در ازدحام آدم ها گم شده است. پل خشتی از یاد رفته و خیرخانه هنوز در باور برخی از آدم ها یاغی است. تنها نیمه شبها در بلاک های میکرویان یکان چراغ روشن است. دیگر دختران همسایه به گیسوانشان گل عکاسی نمی بندن، چوری های شیشهی نمی پوشن و از پشت پنجره نگاه دزدانه به بیرون نمی اندازن. پسرها از عشق خسی شدن و تنها به فردایی می اندیشن که در تاریکی گل می کند. شاعران در هندسه تنهاییشان دایره های دود را حلقه حلقه از دهان بیرون می کشند و در کنار چند واژه از دلتنگیشان عکس سلفی می گیرند. تاجران به بوی پول معتادند، گرسنگان به بوی نان، آزادگان به عطر آزادی. کابل مسافر است. کابل شبیه جغرافیای گم شده در خود مهاجر است.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه سفید از حد توان زارعین نیست. چرا از قدر خمش داره؟
صدای بی صدایان. همین کمک که میرسد به ما مردم غریبی نمیرسد.
در می اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو زدی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
سه جالب آموزنده از رسانه‌ها را تقدیمتان نمودیم.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
افتاده تا که در دل آینه ها غزل، تکرار هر نفس شده در سینه ها غزل. شهنامه می شوند درختان چار باغ، گل می کند به دامن تهمینه ها غزل. بله، دو بیتی از یک غزل بانو حماسه حسینی با شهرت لیلی غزل در مورد غزل در ژانر شعر بود. اما در این هفته غزل ناب دیگری از سروده های تازه بانو غزل با مطلع مبادا سر بمانی روی دست و دامنی دیگر، بپیچی یا که مثل شال دوری گردن دیگر را داریم. بانو حماسه به سرایش شعر گویا زنانه و مدرن شهرت دارد، و اما این بانو نه تنها در شعرهای زنانه بلکه در میهنی و حماسی نیز دست بالایی دارد. بانو عفیفه ساکب همکار سابق ما پارچه شعر خیلی تازه از سروده های بانو غزل را دکلمه نموده برای مجله فرستادن. با سپاس از شعر بانو حماسه حسینی و دکلمه خوب بانو عفیفه ساکب، گوش فرامیدیم به این دکلمه.
مبادا سر بمانی روی دست و دامن دیگر، مبادا سر بمانی روی دست و دامن دیگر، بپیچی یا که مثل شال دور گردن دیگر. مبادا کم بیاری پیش آتش سوز و سازت را، که دارد ساز آزادی تب رقصیدن دیگر. اهورایا اهورایا، به اهریمن مجال خودسری تا چند، که در صحنه بیاید با دو سه اهریمن دیگر. کجا با این چنین ترفندها خاموش میمانیم، لباس صبر ما را دوختن با سوزن دیگر. بسوزد پیکرم را زنده زنده هیچ باک نیست، که میخیزد از این آتش هزاران تا زن دیگر. نزیبت جسم ما را پوشش ابریشم و اطلس، که دارد انقلاب خون ما پیراهن دیگر. اگرچه شب میان رگ رگه این کوچه ها جاریست، بتابد آفتاب نسل ما از روزن دیگر. من از بیداری چشم زنان شهر فهمیدم، که می آید دوباره روزهای روشن دیگر.
پارچه شعری بود از لیلی غزل به صدای بانو عفیفه ساکب.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
آغاز از این هفته مطلبی در مورد داستان و انواع آن و تعریف هر کدام و کمی از تاریخچه داستان و تمایز آن با رمان و قصه و خلاصه در کل به جزئیات داستان کوتاه خواهیم پرداخت که این موضوع شاید تا چند هفته ادامه یابد. مراد از آغاز این کار هم ارائه یک مطلب مفید برای مبتدیانی که علاقه به نوشتن داستان دارند و هم پاسخی بر چند پرسش از سوی شنونده ها خواهد شد که با پوزش قبلی از کاستی های کار نخست به تعریف داستان و بعد به سایر جوانب آن می پردازیم. تعریف داستان و انواع آن چیست؟ داستان ها سبکی از نوشتار هستند که پند و یادگیری به همراه دارند. عنصر خیالی در این سبک بسیار پررنگ است که مأمن و پناهگاهی در برابر دنیای واقعی می سازد. داستان قالب قوی برای انتقال مفاهیم و آموزه ها است. اولین داستان های مکتوب به کتاب های مقدس ادیان مختلف برمی گردد. در کتاب های جهان داستان که یکی از مرجع های آموزش داستان نویسی هست، جمال میرصادقی می گوید داستان یا سطوری با مفهوم عام آن نقل مکتوب یا شفاهی واقعی یا خیالی و عملی است بر حسب توالی زمان. یا به عبارت دیگر داستان توالی حوادث واقعی و تاریخی یا ساختگی و ابداعی است. بنابراین تسخیر عمل به وسیله تخیل را ارائه می دهد. مواد لازم برای اسکلت یک داستان: یک یا چند شخصیت، اتفاق یا حادثه، روابط علت و معلولی، راوی یعنی کسی که داستان را نقل کند، زاویه دید، توصیف و فضاسازی. موارد بالا که به عناصر داستان نویسی شناخته می شوند شاخصهای یک داستان هستند. بهتر از قبل از این که بدانیم چطور داستان بنویسیم باید بدانیم داستان و انواع آن چیست. معمولا به جز داستانهای غیر متعارف یا خارج از تقسیم بندی های رایج، داستان به انواع زیر تقسیم می شود: داستان کوتاه، داستان بلند و داستانک. این دسته‌بندی برای پاسخ به سوال داستان و انواع آن چیست صورت گرفته است. این گروه بندی مطلق نیست و امکان دارد اثری خارج از این تعارف وجود داشته باشد. در بخش بعد هر کدام از انواع داستان‌ها را بررسی خواهیم کرد، به دلیل تفاوت داستان و رمان در میزان پرداخت. رمان را در این دسته‌بندی نیاوردیم، جداگانه به آن می‌پردازیم. یک، داستان کوتاه. امروز تعریف داستان و انواع آن بسیار با گذشته متفاوت است. با تغییر سبک زندگی مردم و بالا رفتن سرعت زندگی، داستان به سمت کوتاه شدن رفت. معمولا داستان‌های کوتاه بین 1000 تا 12000 کلمه هستند. این داستان‌ها در یک نشست تمام می‌شوند و خواندنشان زمان زیادی احتیاج ندارد. این نوع از داستان برشی کوتاه از زندگی را به نمایش می‌گذارد. برای نوشتن داستان کوتاه باید در حذف کلمات بی‌رحم بود. اختصار و خلاصه نویسی از ویژگی اصلی این مدل است. کوتاه شدن داستان‌ها فرایند تدریجی بود. چخوف نویسنده روس یکی از شروع کنندگان نسل نویسندگان داستان کوتاه است. برخی داستان اندوه او را اولین داستان کوتاه می‌دانند. در ایران محمد علی جمالزاده لقب پدر داستان کوتاه فارسی را گرفته. در افغانستان دکتر اکرم عثمان، زریاب، قادر مرادی، خالد نویسا، حسین فخری و چند دیگر که هر کدام نویسندگان برجسته در این حوزه هستند. دو داستان بلند. داستان بلند سبکی از داستان است که در اندازه مابین داستان کوتاه و رمان شناخته می شود. نه جزئیات و حجم رمان را دارد، نه اختصار و کوتاهی داستان کوتاه را. داستان بلند در محدوده 10,000 کلمه نوشته می شود. در داستان بلند فرصت بیشتری برای پرداخت شخصیت ها و آوردن جزئیات وجود دارد. لئو تولستوی، ارنست همینگوی و دههای دیگر از نویسندگان داستان های بلند هستند. سه داستانک. داستانک یا داستان کوتاهی کوتاه نوی از داستان است که از طرح اولیه یک داستان کوتاه هم تعداد کلمات کمتری دارد. این نوشته کوتاه معمولا یک یا چند اتفاق غافلگیر کننده در دل خود جای داده و این نوع از نوشته باید مخاطب را شوکه کند و در همین فضای محدود احساس را برانگیزد. این احساسات می تواند در جهت شوخی، ناراحتی، حیرت آگاهی بخشی و یا حتی کشف چیزی باشد. یکی از معروفترین و کوتاه‌ترین داستانک هایی که منصوب به ارنست همینگوی است را با هم می خوانیم. برای فروش کفش بچه هرگز پوشیده نشده. ماجرایی هست که میگویند این اثر در شرط بندی همینگوی با یکی از دوستانش که معتقد بوده با 6 کلمه نمیتوان داستان نوشت خلق شده. البته معمولا تعداد کلمات داستانک بیشتر است و نهایت تا یک صفحه میتواند ادامه پیدا کند. افزون بران رنگارنگی و تنوع در داستان انواع دیگری از داستانها را به تعریف می نماید و از جمله اینها را داریم. داستان درام. داستان درام ژانری در ادبیات است که در آن کرکترهای قصه در چارچوبی واقعی با مشکلات احساسی روبرو می شوند. در این گونه از ادبیات داستانها معمولا در بستری واقعی گرایانه روایت می شود و به مشکلات درونی و یا روابط انسان ها پرداخته می شود. فانتزی ژانری در ادبیات است که از جادو و دیگر اشکال فراتبیعی به عنوان عنصر اولیه فضای داستان استفاده می کند. این ژانر معمولا به خاطر نگاه، حس و درون مایه وسیع از آثار در ژانرهای علمی، تخیلی و وحشت متمایز می شود و هرچند این سه ژانر نقاط مشترک بسیاری با هم دارند و مجموعاً با عنوان ادبیات گمانه‌زن شناخته می شوند. داستانهای فانتزی معمولاً در داستانهای سنتی که سینه به سینه نقل می شدند ریشه دارند. شنونده های عزیز، بخش دوم این برنامه داستان را در هفته آینده پی می گیریم. شاد باشید.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
میگویند استاد قاسم افغان در زمانی زندگی می نمود که نزد خراباتیان مداحی ننگ پنداشته می شد. با تأسف که امروزه آن معیارات نزد بعضی هنرمندان حتی تعدادی از اخلاف استاد تغییر نموده و مدیح سرایی و مرثیه خوانی به پیشه پرمنفعت و وسیله اشتهار تبدیل شده است. یادی از استاد قاسم افغان، اسطوره موسیقی کلاسیک افغانستان، سرلوحه یاد نوشته ای از محترم ناصر اوریا نویسنده افغان است که در جهات نازک موسیقی خرابات به خصوص حیات و کرکتر استاد قاسم مرحوم اشاراتی دارد. با سپاس از دوست گرامی ناصر اوریا به ارائه این یادواره به همکارم فرصتی می دهیم که تا با شما شریک بسازد.
گر بهشتم می سازد وصل نکویان و ور بدو زغلائے قام تکلیف اگران نفسن آیا آلمان اے فلک پر من منے بارے غمی دنیا را نادو تمکین و عدائے
قاسم افغان در سال 1262 هجری شمسی در کوچه خواجه خردک یا گذر خرابات کابل دیده به جهان گشود. پدر استاد قاسم افغان نواب ستارجو نام داشت که از جمله موسیقیدانان و نوازندگان بلندپایه کشمیر هند بود. ستارجو که از دوستان شخصی امیر محمد اعظم خان بود، بنابر دعوت امیر از هند به افغانستان آمد، در کابل اقامت گزید و بعد از ازدواج در آن شهر باصفا ماندگار شد. استاد قاسم از مادر کابلی و پدر کشمیری به دنیا آمد و ثمره این ازدواج 6 فرزند بود، دختر به نام سعید بیبی و 5 پسر به نامهای قاسم، استاد قاسم افغان، محمد رستم، شیر محمد، محمد شفی و جبار. از جمله فرزندانش تنها قاسم به موسیقی رو آورد و رای پدر را تعقیب کرد. استاد قاسم نخستین کسی بود که آلای موسیقی ستار را به افغانستان آورد. استاد قاسم زبان مادری را از مادر کابلی و زبان اردو را از پدر کشمیری آموخت. قاسم افغان در طفولیت و نوجوانی در مدرسه علیا که دروس متداوله دینی را تعلیم می داد نزد مولوی قاری غلام رسول با سواد بار آمد. وی همچنان به آموزش اساسات هنر موسیقی و آموختن ستار نزد پدرش پرداخت. سپس نزد مرحوم استاد قربان‌علی، پدر استاد غلام نبی نتو، استاد بزرگ موسیقی آن زمان، به اصطلاح گرماند و شاگرد شد. وی در آموزش فنون و رموز هنر موسیقی از محضر پیاراخان، استاد موسیقی هند که به کابل آمده بود نیز فیض ها برد. ستارجو پدر استاد قاسم از جمله مطربان دربار امیر عبدالرحمن خان بود. قاسم افغان از سن 13 سالگی به هنر موسیقی روی آورده و از همان زمان در میت پدرش به دربار امیر عبدالرحمن خان را یافت. روایت است که شب عبدالرحمن خان از هنرمندان دربار خواست غزلی از حافظ را بخوانند. چون غزلخانی در آن عصر و زمان آنقدر مرسوم نبود، همه سکوت اختیار نمودند. قاسم کوچک که همیشه در کنار پدر بود و هنوز بیشتر از 13 سال عمر نداشت، جرأت نموده از میان برخاست و گفت: اگر حضور مبارک اجازه دهد من میخوانم. امیر عبدالرحمن خان گفت: پدرت یاد نداره، تو چطور یاد داری؟ قاسم کوچک گفت: صاحب، من نزد ملا صاحب کتاب خواجه حافظ را خواندم. وی غزل از حافظ را برگزید و هنرمندانه با موسیقی ادا کرد که مورد تحسین همگان من جمله امیر قرار گرفت و بخشش هم دریافت نمود. در زمان سلطنت شاه مانلا به صفت استاد موسیقی مقرر و به دریافت نشانهای طلا و الماس به نامهای نشان مسرت و یادگار استقلال مفتخر گردید. در سال 1332 هجری شمسی استاد قاسم افغان در محفلی که به مناسبت تجلیل از سالگرد تولد استاد از طرف ریاست کابل رادیو برپا شده بود و دریافت نشان مطلای خدمت مفتخر گردید و مدت هم به صفت معلم موسیقی در لیسه حبیبیه ایفای وظیفه نمود. استاد قاسم در طول حیات هنریش بیشتر از 100 شاگرد تربیه نمود که از جمله میتوان از استاد نبیگل، استاد محمد عمر، استاد نتو، استاد غلام دستگیر شیدا، استاد صابر، استاد رجبعلی مزاری، استاد رحیم بخش، استاد میرزا حسین، استاد محمد یعقوب قاسمی، محمد عیسی قاسمی، یوسف قاسمی، آصف قاسمی و استاد موسی قاسمی نام برد. استاد قاسم یک تعداد شاگردان آماتور یا شوقی نیز داشت، مانند استاد عبدالغفور برشنا، استاد میرزا نظر، میرزا غلام حیدر، ماما باقی، حافظ محمد اکبر، سمی سراج و محمد حیدر خان نیسان. قاسم افغان این استاد بزرگ موسیقی در موسیقی کلاسیک افغانی و هندی سبک به وجود آورد که بین هنرمندان افغان به نام طرز استاد قاسم یا مکتب استاد قاسم شهرت دارد. مرحوم استاد قاسم در نکته سنجی، ظرافت، بدیهه‌گویی، موقع شناسی و موقع آفرینی دست بالا داشت. چنانچه میگویند پس از جنگ استقلال در سال 1919، زمانی که آقای دابس نماینده دولت انگلیس جهت به رسمیت شناختن استقلال افغانستان به کابل آمده بود، در محفلی که در وزارت امور خارجه از طرف محمود طرزی برگزار شده بود، دابس از استاد قاسم پرسید که به کدام آلات موسیقی بیشتر مهارت دارد. استاد قاسم گفت به همه آلات موسیقی. دابس که در نواختن پیانو مهارت داشت از استاد پرسید آیا با پیانو هم بلدیت دارید؟ استاد گفت بله. دابس از استاد قاسم می خواهد که برایش یک آهنگ افغانی بیاموزاند. استاد قاسم می گوید به شرطی که هر نغمه ای را که من به یک سمت پرده های پیانو شروع کنم، شما به طرف دیگر پرده های پیانو عین همان آهنگ را بنوازید. دابس موافقت کرد و استاد قاسم ترانه استقلال را خواند. مکتب ماست جای استقلال، سبق ما هوای استقلال. در این حال صدای کف زدن ها بلند شد و آقای دابس از اینکه خودش به دست خیش ترانه آزادی را نواخته بود به نزاکت موضوع ملتفت شد، ولی نتوانست از ادامه آن خودداری نماید. در ختم محفل نیز استاد قاسم سروده حماسی مرحوم عبدالعلی مستغنی را خواند. ناز دارد بی سر و سامانیم، بحر در بر قطره طوفانیم، آسمان سیر است سرگردانیم، مشکل هر کار شد آسانیم، گر ندانی غیرت افغانیم، چون به میدان آمدی میدانیم. بعد از سقوط دوره درخشان و شگوفان شاه امان الله و به قدرت رسیدن حبیب الله کلکانی، علارغم همه مشکلاتی که در آن زمان وجود داشت، استاد قاسم در دربار حبیب الله کلکانی مانند گذشته از احترام برخوردار بود. در زمان محمد نادرشاه نیز مورد احترام قرار گرفت و حتی 20 جریب زمین زراعتی در منطقه بنحصار کابل به او داده شد. با روی کار آمدن محمد ظاهرشاه، استاد قاسم به عنوان خواننده دربار آخرین شاه افغانستان بود و از طرف دولت معاش دریافت می نمود. در سال 1332 هجری شمسی، زمانی که ریاست کابل رادیو سالگرد استاد را تجلیل می نمود، از حضور محمد ظاهرشاه به اخذ نشان طلایی خدمت مفتخر گردید. همچنان یک اراده موتر از بودجه وزارت دربار غرض استفاده استاد به وی تحفه داده شد. استاد قاسم اشعار کنایه آمیز نیز می خواند. می گویند که صدر اعظم محمد هاشم خان هم از کنایه گویی های استاد قاسم دل خوش نداشت. روز در باغ بگرامی استاد بیت خواند که بر محمد هاشم خان ناگوار افتید. زمان استاد قاسم گفته بود من برای حبیب الله کلکانی در روز جشن استقلال در ده مزنگ این غزل حافظ را خواندم. کشتی نشستگانم ای باد شروطه برخیست، باشد که باز بینیم دیدار آشنا را. نزدیک بود سرم به باد فنا رود، ولی حبیب الله کلکانی با وجود اینکه بی سواد بود مفهوم آن بیت را درک کرده برایم گفت قاسم جان تو مطمئن باش که دیگر آشنا را دیده نمی توانی. و من در جوابش گفتم اگر ببینم یا نبینم دیگر احتیاج نیست. تنها دلم گفت بخوان، خواندم. استاد قاسم افغان به تاریخ 22 سنبله 1335 هجری شمسی چشم از جهان بست و در شهدای صالحین زیارت تمیم انصار به خاک سپرده شد.
یاد خیری بود از قاسم افغان، آن استاد موسیقی خرابات. شنونده های محترم، این شماره از مجله آزادی در همین جا به پایان می رسد. اوقاتتان خوش و با رادیو آزادی باشید.
رادیو آزادی.